أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 11 فرمودن زکات القرض علی المقترض بعد قبضه للمقرض فلا اقرضوا نصابا و بقی عنده سنه وجب علیه الزکا. نعم یصح ان یراد المقرض عنه تبرعا بل یصح تبرع الاجنبی ایضا بل احبت و الاستیزان من المقرز و انکان الاقوا عدم اعتبارهی. صدر مسئله معلوم واضحه. اگر کسی مثلا طلایی نقره مسکوکی از کسی قرض کرد و وقتی قرض میکند اون مقترضه میشه مالک، اون که قرض داده مقرضه دیگه از ملکیت این بیرون میرود، میشه ذمه اون مقترض مدیون این مقرض. بنابراین اگر فرض کنیم یک سال این طلا این نقره پیشه این کسی که قرض کرده است بمانه، کی باید زکات بده؟ مقترضه، اون کسی که قرض کرده است و این طلا و نقره پیش او مونده است. معلومه. چراشم معلومه؟ برای این که مالک این طلا و نقره که به حد نصاب رسیده است اون کسی است که قرض گرفته است، نه اون کسی که قرض داده است. اون کسی که قرض گرفته است این پول الان پیش اوست و مالک است و یک سال روی او گذشته است و به حد نصاب رسیده است و باید زکات بده. اما اون کسی که پول قرض داده دیگه مالک اون پول نیست، بلکه ذمه اون مقترض مشغوله و این مالک ذمه است نه مالک خارج. هر که مالک خارجی است باید زکات بده و در مسئله ما مالک خارجی اون مقترض نه مقرض، اون قرض گیرنده است نه قرض دهنده. مسئله واضحه. مسئله بعدش هم واضحه. می‌فرماید خوب اگر این تبرعاً بخواد این قرض ای را زکات ای را ادا بکنه چجوره؟ خب معلومه طوره نی نه اون مقرضه بلکه اجنبی. یک کسی میبینه فلانی زکات بده کاره تبرعاً بر این که ذمه او را بری بکنه زکات او را میده، خب زکات او داده میشه. آیا اجازه میخواد یا نه؟ نه، بر این که براءت ذمه احتیاج به اجازه نداره. مثل این که یه میتی نماز به ذمه شه، یه رفیقش نمازهای واجب استیجاری ای رو میخوانه. خب طوری یه کسی حج به ذمه شه است، نمیتونه حج رو بره، رفیقش به جای اینکه برای خود حج مستحبی بره، حج نیابتی برای این میره. معلومه ذمه او ادا میشه. اجازه گرفتنم لازم نی. دیگه مرحوم سیدی رو نگفتن، اگر اکراه هم داشته باشد بازم مانعی نداره. حسن زیاد پدره منکر خمسه، که خمس چیه؟ اما پسر خمس باباشو میده، او راضی هم نیست، اما پسر از مال خودش خمس باباشو میده. یه خانومی با شوهرش یه وقتی آمده بودن پیش من و اون خانوم به شوهرش میگو بیا میخوام خمست بدم. معناشم این بود که اون خیلی راضی به این حرف نبود و اون خانوم پول داشت مستقلن از خودش، میخواست شوهرش رو بری و ذمه بکنی. مرحوم سعی صورت اکراهش نفرموده، صورت اکراهشم شما بفرمایید. معلومه اجازه بگیره خوبه، او اجازه بده خوبه، اما این اجازه شرط در براءت ذمه اجازه شرط نیست، مربوط به زکات و خمس هم نیست، مربوط به همه ذمه هاست. چه اشکال داره؟ مثلا رفیق داره، این رفیق خمس نمیده، یه شبهاتی داره، این آقا برای این که دلش میسوزه برای این رفیقش خمس رفیقشو میده. خب براءت ذمه میخواد، براءت ذمه پیدا میشه. قصد قربت میکنه دیگه. قصد قربت میکنه، همون آقا قصد قربت میکنه. قصد قربت میکنه یعنی بدون نیت که نه، نیت میکنه یعنی قصد قربت. قصد قربت میکنه برای خاطر این بر رفت تعاونوا علی البر و التقوا. ببینید این جهنمی میره برای اینکه جهنم نره، دلش برای این رفیقش میسوزه، خمس رفیقشو میده، مسلم خمس که وقت بگه قربت الله میده، شکینی تبرعه، اما احسانه، اما بره، نیکویی به دیگرانه. این احسان ولو اون که میخوان احسان بش بکنن کراهتم داره، میگه بابا اینا چیه، اما او دلش میسوزد برای این، ببینه جهنمی میشه قربتن الالله برای بر و احسان، خمس رفیقشو، خمس باباشو، بابا خمس پسرشو، خانم خمس شوهرشو. اکراهشو مرحوم سید نگفتن، شما بفرمایید مرحوم سید راجع به همین که آیا اجازه میخواد یا نه، میفرماید نه، دیگه خواه ناخواه استفاده میکنیم از کلام مرحوم سید که ولا این که اون مقترضه، اون بدکاره، این کراهت هم دارد کسی خمسشو بده، کراهت هم دارد دینشو بده، لچ کرده و 1,000,000 از یک کسی خورده. حالا برادرش بهش میگه بابا بده کاری جهنم میری، این 1,000,000 رو بده. میگه من نمیدم، میدونم بده کارم، اما میخوام اذیتش کنه. این میبیند که این بدبخته بر و احسان خمس ای رو میده قربت الله. قربت الله اینجا خیلی بالاتر از قربت الله ایست که برای خودش میده و براءت ذمه میخوای، براءت ذمه پیدا میشه دیگه، عقد که نیست، از ایقاعات براءت ذمه و از ایقاعات و اشکالی مسئله ندارد. بعد یه فرع دیگری دارند، بفرماید بلا شرط فی عقد القرض ان یکون زکاته للمقرض. پول را بهش قرض داده، حالا این پول یک سال مونده، کی باید این زکاتشو بده؟ مقترض. اینطور بناشو از اول یک سال میدونه میمونه، شرط میکنه، میگه من پول را از تو قرض میکنم به شرطی که زکاتش را تو بدی. اشکال نداره، ربا که نیست، به عکس، به جای این که اون مقرضه قرض دهنده چیز بگیره، مقترضه قرض اون که مقترضه قرض گرفته، اون نه اون که قرض گرفته اون شرط میکند این که، خب این هم اشکال نداره. لذا مرحوم سید میفرماید که ولو شرطه اشکال نداره. یه صورتش رو مرحوم سید اشکال میکنه و اون این است که اگر شرط بکنه که زکات بیاد به عهده این، میفرماید ای جایز نیست. چرا جایز نیست؟ برای این که چیزی که به ذمه نیامده این میخواد به ذمه بیاره، مخالف کتاب و سنت میشه، مخالف مقتضای عقد میشه، این جایز نیست. و اما اگه شرط نکنه یا با هم مذاکره بکنن، نه اینکه شرط در ضمن عقد باشد، با هم مذاکره بکنن اینکه پول تو پیش من باید قرضشو بدم، اما تو قرضشو بده، بطور نی. اما اگر بگید که تو قرضشو بده، به این معنا واجب بر تو پول پیش تو نه پیش من، واجب بر تو این که واجب بر من این که زکات بدم، واجب بشه بر تو این که زکات بدی، میفرماید این نمیشه. خب این چرا نشه؟ اگه براءت ذمه باشد مثل نماز استجاری میشه، چه اشکال داره؟ در نماز استجاری همین کار رو میکنه، پول بهش میده که اون قربتن الالله نماز بخونه. اینجا هم پول را میده که او قربتن الالله، این مقرضه قربتن الالله زکات این مقترض را بده. همونطوری در نماز استجاری، در حج، در حج نیابی یک کسی دوست یک کسیه، میره مکه، هر رو برای این کسی که دوستشه طواف میکنه، خانم برای شوهرش، پدر برای پسرش، پسر برای پدرش، بدون اجازه اون، بدون گفتن اونا، بدون شرط کردن اونها. و اینکه مرحوم سید میفرماید مخالف با مقتضای عقده، مخالف با مقتضای عقدی، این یه چیز واجبی را میاره به ذمه خودش، این که خلاف مقتضای عقدی، مثل نماز استجاری را میاره به ذمه خودش، حج نیابی را میاره به ذمه خودش، حج استحبابی را بدون گفتن او میاره به ذمه خودش، تصمیم میگیره هر روز برای باباش طواف بکنه. خب طواف میکنه قربت الله بدون اجازه او، حتی مثلا اگه بابا اکراه دارد، میگه نه تو گرما و هر رو برای من مکه به جابی طواف به جابیری من راضی نیستم، و حتی این حرف هم تو کار باشه، او طوافش به جا میاره، برای خودش نه، للغیر، اما قربت الله. همینطور که اون جاها اشکال نداره، اینجا مرحوم سید باید بگن اشکال نداره. اما ایشون می‌فرماید که اگه شرط بکنیم به معنی این که به عهده او بیاد اینه میشه، و اما اگه شرط عهده‌ای نکنه بلکه با هم مذاکره کنند، بلکه شرط بکند که زکاتی که به ذمه توست یا زکاتی که به ذمه منه تو ادا بکن، می فرماید این طوری نی. و اما اگر بگید عقد به ذمه تو، این اشکال داره. ولی علی ظاهر اینجور که من عرض میکنم مطلقا باید بگیم اشکال ندارد. حالا بالاخره چه ردی شد برای من؟ کجا اشکار رو حرف من داری؟ اشکار رو حرف من اینجا. ببینی این یک کسی پول قرض داده به یک کسی، مثل اینه، پول که قرض داده به یک کسی اگر بگه زکاتش رو تو بده ربا میشه تا جایز نی. اما اگر اینجور باشه اون مقرضه که نباید زکات بده، این زکات مقترض رو میده، برای اینکه قرض میاد به مدیون، اون چیزی که موجوده در سال. مسئله ما این بود دیگه، مسئله این بود که یک کسی قرض کرد و یک سال این طلا و نقره پیش این موند، کی باید قرض بده؟ گفتیم مقترض، نه مقرض. حالا اینجا اون مقرضه میگه من پول میدم به تو قرض، علاوه بر این زکات پول تو رو هم میدم، این میشه یا نه؟ مرحوم سید میفرماید میشه، اما اگه به شرط بکند این که به عهده بگیرد، میفرماید نمیشه. یعنی در حقیقت یه واجبی رو بخواد به ذمه بیاره، میفرماید نمیشه. اما اگر با ذمه رو واجبی رو به ذمه نیارد اشکال نداره. بنابراین در اینجا اگر شرط نکنه اشکال نداره. اما به مرحوم سید عرض میکنیم آقا خوب این چه فرق میکنه با نماز استیجاری، با حج استیجاری؟ چه فرق میکنه با اونجا که اون طرف اکراه داره قرضشو بده اما این قرضشو میده؟ هستن خیلی ها که زیر بار نمیره، یک کسی زکاتشو بده، خمسشو بده، نمیدونم دینشو بده، اما برای خاطر این که این دلش می سوزد و رفیقش است و یه خیش و قومش است و بخواد برای او ذمه‌اش بکند، خمس او را ادا میکنه. خمس او را ادا میکنه یعنی چه؟ یعنی او را برای او ذمه میکنه. بنابراین این جمله مرحوم سید ظاهرا اشکال داره. میفرماید ولا شرط فی عقد القرض ان یکون زکاته للمقرض، شرط بکنه. فان قصد ان یکون الخطاب ان یکون خطاب الزکات متوجها الی لم یصح و ان کان المقصود ان یؤدی عنه صح. اگر بخواد عقد و بیاره به ذمه خودش، وجوب و بیاره به ذمه خودش، نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه زکات را مقترض باید بده، الان مقرض دارد میده وجوبن و میگه که واجب است بر من این کار رو بکنه. نه، روایت ها هیچ کدوم دلالت نده.
تایید حرف شما بلی. که میگن پدر من فلان زمین رو میفروخ و 10 سال شرط میکردن که زکات مال اون خریدار باشه.
بنابراین حالا قطع نظر از روایت ها که دلالت نداره، روایت ها رو نمیشه بهش تمسک کرد. قطع نظر از این به سید عرض میکنیم آقا چجور خیلی از واجبات، خیلی از مستحبات رو با شرط میبری جای دیگه؟ نماز به ذمه میت با شرط، با استیجار نماز را میبرید به ذمه اون کسی که نماز استیجاری میخونه. حج به ذمه باباشه، باباش هم راضی نیست این حج را به جا بیاره، اما این حج بابا را میاره به ذمه خودش، به معنای این که میگه قربت الله برا بابام. یه دفعه میگه قربت الله برا خودم نمیشه، یه دفعه میگه قربت الله برا بابام. خب یه چیز مشهوره و ظاهرا اشکال ندارد. بله، هر کجا دلیل دارید بگی. ظاهرن مثلا مثل نماز، خب نمیشه یک کسی نماز بخونه به جای او. مثل روزه نمیشه یک کسی روزه بگیره به جای او. در حج نیابتی، در حج که مانع نداره، در حج استطاعتی نمیشه. هر کجا دلیل دارید که نیابت بردار نیست نمیشه. اما یه حرف دیگه هم میاد جلو، دوران امر از بین تعبدی و توسلی. ما میگیم اگه دوران امر بین تعبدی و توسلی شد، اصل توسلی است نه تعبدی. وقتی توسلی شد نه تعبدی، معناش همینست اینجا که یه قاعده کلی درست میکنیم، میگیم که واجبات دیگران رو میتوانیم ما انجام بدیم، قربتا الالله هم انجام میدیم، از او اجازه هم نمیگیریم، نمیدونیم آیا اجازه لازم است یا نه. قاعده تعبدی و توسلی میگه نه، اجازه لازم نیست. لذا یه قاعده کلی اصلا درست میکنیم همه جا و میگیم که مطلقا واجبات، مستحبات را از دیگران به جا آوردن این اشکال نداره، اون به ذمه‌اش واجب باشد یا مستحب. اجازه هم از اون نمیخواد، برای این که نمیدونیم آیا اجازه میخواد یا نه، دبرانه هم بین تعبد یا توسلی، میگیم اصل توسلی نه تعبدی، بنابراین میتواند این قرض این آقا رو بده، ولو این که کراهت هم داره، ولو کراهت داره، قد براعت ذمه است، یه بر و احسان این براعت ذمه حاصل میشود.
دو بحثه، یکی بحث تبرع در توسلیات، اینو میپذیریم.
ای خدا،
اما این که بیاد یه چیزی رو بر گردن دیگری اجبار بکنه،
خب همه یه کارهای نیابی همینطوره.
نه این تبرعه، ولی این که
نه تبرع، نه پول میسونه، 2 میلیون پول میسونه یه سال نماز بخونه.
اینجا قاعده ضرره، قرضو بده، یه چیزم از اون
دیگه، حالا فرار نکن از اینجا به اونجا. یه خلاصه یه حرف، اگه قبول بکنید حرف خوبیه، جاهای دیگه هم میتونیم ببریم. قاعده تعبدی توسلی در اصولم اگر قبول بکنیم دیگه حسابی درست میشه، و اون این است که همه واجبات را الا ما اخرجه الدلیل میتوانیم از دیگران انجام بدیم، نیت قربتم بکنیم، اون راضی باشد یا نباشه، اجازه ازش بگیرم یا نگیرم، ولو کراهتم داشته باشد اشکال ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.